بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب بعد از یه مدت طولانی که تعطیلات بود و یه مقدار هم ما خوندیم، جمعی از آیون نبودند قبل از، یعنی بین عاشورا و 28، حالا امیدوار هستم انشاءالله یه مدتی که درس هست بتونیم با دقت و با کوشش سر وقت حاضر بشیم و انشاءالله بحث رو با دقت پیش ببریم. بحث در شرایط دعوا بود که چه دعوایی و با چه شرایطی مسموع است. اگر دعوا چه شرایطی داشته باشد قابل استماع مسموع میشه، که اگر واجد اون شرایط نباشد دعوا رد میشه و غیر مسموع است. که مرحوم امام فرمود القول فی شرایط دعوا. بعضی از شرایط رو خوندیم، این تقریبا آخرین از شرایط است. مدعی باید بالغ باشد، مدعی باید عاقل باشد، عرض کنم که خودش برای خودش طرح دعوا کند نه عن غیر، دعوا اثر داشته باشد، طرف داشته باشد، دعوا مدعا علیه داشته باشد، عرض کنم که دعوا باید جزمی باشد، مدعا به باید معلوم باشد دعوا سر چی میخواد ادعا بکنه. این شرایط بود گفته شد. فعلا بحث امروز التاسع، نهم از شرایطی که برای دعوا هست، می‌فرماد تعیین المدعا علی. دعوایی مسموع میشه و قابل پذیرش است که مدعا علیهش معین باشد. اگر تردیدن علیه دو نفر دعوا میکنه، میگه من از یکی از این دو نفر طلبکارم، یا از زید یا از عمر، این دعوا مسموع نیست چون مدعا علیه معین و مشخص نیست. پس التاسع شرط نهم برای پذیرش دعوا، سماع دعوا، تعیین المدعا علیه است. در شرط هفتم گذشت. در شرط هفتم گفتیم که شرط هست که مدعا علیهی وجود داشته باشد. کسی که دعوا طرح میکنه باید علیه یه شخصی، باید مدعا علیه داشته باشد. اونجا گفتیم اگر دعوا مدعا علیه نداره، مثل این که میاد ادعا میکند که شما، از قاضی میخواد که شما حکم بدید که این خانه مال منه، الان منازعی هم نیست، طرفی هم نداره، کسی نیمده ادعا کند که خانه که شما توش هستی مال منه، اما این میخواد حکم بگیره الان لعل فردا یک کسی پیدا بشد بیاد بگد آقا اینجا موقوف است، توجه فرمودین، یا بیاد بگد اینجا مال منه، برای این که بتوند جواب اون مدعی فرضی که بعد ممکنه پیدا بشه بتونه جواب بده، الان حکم بگیره، قاضی بگد این خانه ملک شماست، میگفتیم این دعوا پذیرفته نیست. طرف میخواد باید منازعه صدق بکند، نزاع باشد بین دو نفر، دعواست، نزاع. خب میان پیش حاکم، اما اگر طرف ندارد پذیرفته نیست. این دعوای شرط هفتم بود که گفتیم لابد در این که برای دعوا طرف باشه. خب در امر نهم که بحث امروزه، میگیم علاوه بر این که دعوا طرف میخواد، اون طرف باید معین باشه، نمردد. پس این امریز اضافهی بر امر هفتم. در امر هفتم گفتیم حتما باید دعوا طرف نزاع داشته باشد، مدعا علیه داشته باشه. حالا میگیم علاوه بر اون اعتبار و اون شرط که میگیم مدعا علیه لازمه، اون مدعا علیه هم باید معین، شخص معین باشد. اگر مردد شد بین دو نفر، این دعوا پذیرفته نیست. عرض کردیم میاد ادعا میکند که من از یکی از این دو نفر 100,000 تومان، 1,000,000 تومان طلبکارم، تجربه یا از زید یا از عمر. به این جور میگن این دعوا پذیرفته نیست. بگه قاتل پسر من یا زید است یا عمر است، سارق منزل من یا زید است یا عمر، علیه این دوتا شکایت دارم. به نحو تردید میگن که این دعوا مسموع نیست. چرا؟ دلیلش چیست که این دعوا مسموع نیست؟ لعدم الفائده فی، گفتن چون فائده نداره. ترجمه فرمودیم دعوا باید یه نتیجه‌ای، ثمره‌ای داشته باشد، فائده‌ای برش مترتب بشه، یه دادگاهی تشکیل بشه، با یه تمطراقی حکم بدن، بیفایده. چرا بیفایده؟ چون دلیل خاصی، نصی در باب نیست، روایتی، آیه‌ای که بگد مثلا شرط این است که معین باشد یا نباشد، دلیل خاص نداری. اینا میگن فائده ندارد، چیزی که بیفائده است لغوه، پس دعوای لغو مسموع نیست از این جهت، چون فائده نداره. چرا فائده نداره؟ وجهش اینه که اگر چنونچه ادعا کرد من از یکی از این دو نفر طلبکار هستم، خب موازین قضا میگه مدعی باید اثبات بکند، بیانه بیار. خب بیانم بیش از اونچه که خودش ادعا میکند که نمیتونن شهادت بدن. اونا میان شهادت میدن که بله ما شاهدیم که این آقا از یکی از این دو نفر اینقدر طلبکار، مدیون یکی از این دو تان، شهادت اینجور اقامه میشه. تجربه فرمودیم یا بفرماد اونا اقرار میکنن، اون دو نفر هر دو اقرار میکنن که بله یک دوم از ماها به این آقا بدهکاری، به نحو تردید مرددن، یا من یا اون طرف، ما دوتا یکیمون به این آقا 1,000,000 بدهکاری. تدرو فرمودیم خب بیانه اقامه شد، دعوا مسموع شد، دادگاه تشکیل شد، بیانه هم اقامه شد که یکی از این دوتا مدیون هستن، یا اقرار کردن اونها که یکی از ما دوتا بدهکار هستیم. خب نفر اولی رو میریم به سراغش. خب بیانه نگفت که این معینن بدهکار است، گفت یکی از این دوتا. پس شک حاصله که آیا این آقا ذمه‌اش بدهکار هست یا نیست، اصل براءت ذمه، چون بیانه معینا نگفت این بدهکار، گفت یکی از این دوتا. این یکی اولی رو حساب میکنیم، میبینیم مشکوک است، اصل براءت ذمه است. میریم به سراغ دومی. دومی هم بیانه نگفته بود این بدهکار است. اقرار هم اگر بود نگفته بود من بدهکارم، گفت یکی از ما دوتا بدهکاری. پس باز مشکوک هست که آیا این دومی ذمهش بدهکار یا نه، اصل براءت ذمه است. پس هر دو میتونن اگر دادگاه تشکیل بشه حکمم داده بشه، حکم معیناً به شخص خاص که نمیتوند محکوم بکنه. احد هماست، هر کدام از اینها میتونن اصل جاری کنه. اصل براءت ذمه اون، اصل براءت ذمه اینه. این دوتا اصل با هم معارض نیستن؟ میگیم نه. در یه جایی که مثلا من علم داشته باشم که یا به این آقا بدهکارم یا به اون آقا، علم اجمالی دارم، عکس اینجاست، خود من علم دارم که به یکی از این دوتا بدهکارم، اونجا نمیتونم اصل در هر دو جاری کنم، تعارض میشه، با علم اجمالیمون نمیسازه. اگر بخوام بگم من اگر زید رو حساب کنیم که یکی از دوتاییست که یقین دارم به یکیشون بدهکارم، بگم اصل عدم اشتغال ذمه من است به این یکی، بعد بگم اصل عدم اشتغال ذمه من است به اون یکی، این با علمم نمیخونه. علم دارم به یکشون بدهکارم، توجه فرمودین؟ با علم تعارض پیدا میشد بین دوتا اصل. اصل عدم درباره یکی، اصل عدم اشتغال من به این، نمیتوند هم اینو جاری کنم هم از عدم اشغال به او، با علم من جور نیست، معارض میشن با هم. اصل عدم این با اون تعارض میکنه، اونجا نمیتونم، اونجا باید احتیاط بکنم، مثلا به هر دوشون پول رو بدم یا مصالحه کنم. اما در اینجا میشه هر کدوم دوتا مکلفن، یه مکلف نیست. مثل اون مثالی که در فقه دارن، واجد یلمنی فی صوب مشترک، یه صوب مشترکی است، دو نفر با هم این صوب رو، این لباس رو می پوشن، منی درش پیدا می شد که یا مربوط به این است یا مربوط به او. اینجا هر کدام مستقلن می تواند اصل جاری کند، شک می کند آیا جنوب است یا نه، اون یکی اصل جاری می کند، اون یکی هم اصل، دو تا مکلف هم. هر کدام نسبت به تکلیف خودش تعارضی هم نیست، ولو میدانیم که مربوط به یکی از این دوتاست، اما هر کدام فی نفسه برای خودش میتوند اصل جاری کنه. در اینجام اینجوره، هر کدام فی نفسه دوتا مکلفن، دوتا اصل عدم اشتغال هست، تعارضی با هم هم نداره، جاریست. بنابراین پس ولو این که حاکم حکم هم بده، اثری برش مترتب نیست، هر کدام میتونن اصل جاری بکنن. حالا اجازه بفرمایید یه بحث دیگری هست، این بحثی که اینجا هست. مرحوم بله کدوم علم؟ یه علمی هست که بین این دوتا من نسبت به خودم اصل جاری میکنم و من اصل من میگه مال مربوط به اونه، توجه فرمودین؟ اصله که من جاری میکنم، میگم من اشتغال ذمه به جنابت ندارم، مربوط به اونه. خب دیگه من تکلیفی ندارم، رفت طرف او، اونم که اصل جاری کرد میاد طرف این، هر دوشون تکلیف خودشون رو عمل میکنن. اون علمی هم که اینجا هست بالاخره نسبت به دو مورد هست، دو مکلف هست. هر کسی، من دارمدار اون علم نیستم، اونم دارمدار علم نیست. اون اینجور بحث کردم. عرض کنم که در اینجا مرحوم سید صاحب عروه، ایشون میفرماد که این حرف درست نیست، ما فائده تصور میکنیم. این که شما میگید مسموع نیست لعدم الفائده، مرحوم سید ادعا میکند که نخیر فائده داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله ایشون هم تبعیت از مرحوم سید میکنه. بنابراین فرمان فائده در یه همچه ادعایی فرض میشه. وقتی فائده تصور شد پس دعوای به نحو تردید مسموع است. بنابراین پس این شرط که گفتیم اتاس تعیین المدعا علیه باید مدعا علیه معین باشد، این رو مرحوم سید این شرط رو قبول نداره. امامم تبعیت از سید کردن فرمان قبول نداریم. بنابراین پس دعوا اگر به نحو تردید هم مطرح بشه این دعوا مسموع است. توجه فرمودید؟ اونا گفتن دعوا مسموع نیست. چرا؟ لعدم الفائده، فایده نداره. گفتن مراحلشو بگذروند و دادگاه حکمم بده، به نحو تردید هر کدوم اصل جاری میکنن و بی ثمره، این حکم بلا اثر میمونه. اونا اینو گفتن. اینجا ادعا میشد که خیر فایده دارد. فایدهش چیه؟ تصور فایده‌ای که در اینجا میشد این است که بگیم وقتی یک کسی اومد در محکمه ادعا کرد که من از زید یا عمر یکی از این دوتا فلان مبلغ طلبکار هست، اگر یه همچه ادعایی کرد، این دعوا اگر پذیرفته نشه ممکنه تضییع حقوق بشه. مثلا فرض بفرمایید که سه نفر با هم شریکن، شریک المال، تجارتی دارن، اختلافی بینشون پیدا شد، اومدن نشستن این شراکتشون رو به هم زدن، فسخ کردن. بعد از این که شراکتشون رو فسخ کردن یکی از اینها یه مبلغی طلبکار شد، بنا شد یه مبلغی به این بدن. بعد اختلاف شد، اون دو نفر میگن بله شما اینقدر طلبکار شدی، اون میگه فلانی باید بدن، اون یکی میگه این مبلغ رو فلانی، اون یکی باید بدن. پس منی که با اینها شراکتمو فسخ کردم و فسخ شد، تمام شد، تصفیه شد حساب شرکتمون، یه مبلغی طلبکار شدم قطعا، من تا نمیدونم اون مبلغ رو اون یکی باید بدن یا اون یکی باید بدن. خب این یه دعواییست. اگر اومد مطرح کرد که آقا من اینقدر طلب کارم یا از این یا از این، چرا مسموع نباشد؟ تضییع حقه. بگیم نخیر آقا دعوا شما مسموع نیست، برو پس این طلبش رو چکار کنم؟ یه کسی کشته شده، الان مقتول جنازش رو زمینه، قاتل کیه؟ اولیاء دم میگن دو نفرن که احتمال قوی دارد یکی از این دوتا باشه، از این دوتا بیرون نیست، یا زید قاتل است یا عمر. میان شکایت میکنن میگن آقا این قاتل یا زیده یا عمره، مرددن علیه دو نفر شکایت میکنن. اگر بگیم این دعوا مسموع نیست، چرا؟ چون تردید در مدعا علیه هست. خب پس این قتل چی میشه؟ یه قتل باعث این میشد که دم یک مسلمانی از بین بره اگر دعوا مسموع نباشد. سرقتی شده از ما خانه فلانی، زید میگه خانه من دیشب سرقت شد، سارق کیه؟ احتمال میده دو نفر باشه. میگه از این دوتا بیرون نیست، یا این شخصه یا این، یکی از این دوتا، یکی از این سه نفر سارقن. منتش نمیتونه تعیناً بگه زید یا عمر یا بکر، از این سه تا بیرون نیست، از این دوتا بیرون نیست، یکی از اینا. اگر بگیم دعوا مسموع نیست تضییع حقوقه. توجه فرمودین؟ پس و نظائر اینجور دعاوا هم، دعاوی هم الان در محاکم زیاده. دعوا مسموع، گفتن فایده نداره، ما میگیم فایده هم داره. یکی از فوایدش که ممکنه مترتب بشه این است که خب الان اون دو نفر اقرار ندارن که بدهکارن یا قاتلن یا سارقن، اما وقتی دعوا مطرح شد و تو محکمه آمد و اون دو نفر رو احضارشون کردن، لعل یکی از اونها اقرار بکن، یکی از دوتا شریک که منکر بودن بگه آ بدهکار منم، بله بنا شد من اون بدهی رو به شما بدم. خب اگر احضار نشن و دادگاهی تشکیل نشه، دعوا مسموع نباشه، اون طرف نمیاد اقرار بکنه. بعد از مخاصمه و منازعه و تشکیل دادگاه هست که لعل یکی از اون دو نفر بیاد اقرار کند به بدهی، اقرار کند به سرقت، اقرار کند به قتل. این یه فایده که اگر یکیشون اقرار کرد، این مدعی به حقش میرسه. او میگه آقا من یکی از این سه شریک، میگه بعد من بدهکار بودم و باید من اون طلب رو بدم، بیا بگیر. خب این ثمره پیدا کرد، این مدعی که طلبکار بود ولی نمیدونست کدوم یکی از این دوتا بدهکار هستن، با اقرار احدهما ثابت شد. این یک فائده که احیانا مترتب میشه. اجرا نیست، ببینید اونایی که ادعا میکنن فایده نداره، این دعوا رو در ابتدا میسنجند. نه 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 دعوا نخه نزال لفظی نیست، عنایت بفرمایید. اونا این دعوا رو میسنجن، میگن اگر ما این دعوا رو بپذیریم و محکمه تشکیل بدیم و بریم برسیم تا حکم، میبینیم اثری نداره. رفتن تا آخر، گفت حکمم حاکم داد، بیان اومد همینجور شهادت داد، گفت یکی از این دوتا بدهکارم، یا اقرار اون دو نفر اقرار کردن که یکی از این ما دوتا بدهکاری، در مقام قاضی هم حکم داد که یکی از این دو نفر بدهکارن، در مقام اجرا چکار میتونیم بکنیم؟ هر کدوم اسب جاری میکنیم. بنابراین این دعوا چون به نتیجه نمیرسه، بعد از آنی که دادگاه تشکیل بشه و حکمم داده بشه، هر کدام اصل جاری میکنن، بنابراین بی اثر است. بنابراین این دعوا از ابتدا مسموع نیست، لعدم الفائده، لخلو الفائده در این دعوا. این حرف اونا بود. جوابی که مرحوم سید میده، میگه نه گاهی فایده پیدا میشه. چرا؟ یه موردش این که در حین دعوا یکی از اینها لعل چیز اقرار بکند، اگر اقرار کرد که اونی که باید بدهی را به شما بده من بودم، خیلی پس این آقا به حقش میرسه، نتیجه پیدا کرده. منتاش همه جا نیست، گاهی ممکنه اینجور باشه. اگر اومد شهادت هم دادن و بیانه قائم شد به همون کیفیت تردید، قاضی هم حکم داد به این که یکی از این دوتا بدهکارن، تجربه فرمودید، قاضی هم حکم داد. در اینجا بعد از حکم حاکم، باز لعل یکی از اینها بتونه براءت خودش رو ثابت کند، احتمالیست. فرض بفرمایید سه تا شریک بودن، شرکتشون رو به هم زدن، حالا یکی از اینها میگه من طلبکار شدم، من تا نمیدونم اون یکی باید این بدهی رو بدد یا اون یکی. دادگاه پذیرفت دعوا رو و حکم داد که احدهما مدیون است. یک از این دوتا یه سندی آورد که آقا ما مفاصل حساب گرفتیم، با با شما تصفیه کردیم، پس من بدهکار نیستم. اگر ثبت بعد از حکم حاکم ثبت براءت احدهما تعین بدهکاری در اون یکی، حکمی که حاکم داد ثابت میشد معینا اون دیگری باید این دین رو بپردازه، چون محکوم شدن احدهما یکی براءت خودش رو اثبات کرد متعین میشد بدهی در اون دیگر. مثلا فرض بفرمایید این که اومد ادعا کرد یکی از این دوتا قاتلن، دادگاه هم حکم داد، رفت تا اونجایی رسید که محکوم کرد احد هما را به قصاص، یکی از این دوتا اومد شاهد آورد اثبات کرد که اون موقعی که این قتل واقع شده اصلا من در شهر نبودم، دلیل آورد که من مثلا مسافرت تهران بودم، اون ساعت از این نبوده در اینجا. خب اگر براءتش ثابت کرد متعین میشد حکم قصاص در اون دیگر. اینم یه فایده. بله بله، حالا میرسیم، اینا احتمالات هست، این دو احتمال بالاخره گاهی یکیش در میاد. یک احتمال این که یکی از اینا اقرار بکند، پس تضییع حق نمیشه، یعنی اون بنده خدا احتمالاً به حقش میرسه. یک احتمال این که بعد از حکم یکی از اینها براءتش رو اثبات بکند. این دو، اگر هیچ کدوم نشود، نه احدهما اومد اقرار بکند به دین یا به سرقت یا به قتل و نه توانست احدهما براءت خودش رو اثبات بکند، رسیدیم به اینجا، دعوا رو پذیرفتیم به اینکه احدهما مدیون است یا احدهما عرض کنم که قاتل است یا سارق است، دعوا رو پذیرفتیم، دادگاه تشکیل شد، بیانه اقامه شد به این که یکی از این دوتا سارق است، یکی از این دوتا قاتل است یا بدهکار است، بیانه هم به همین کیفیت اقامه شد، قاضی هم حکم کرد به این که یکی از این دوتا قاتل است یا یکی از این دوتا سارق است یا یکی از این دوتا عرض کنم که بدهکار است. خب برای پیاده کردن حکم حاکم اینجا راه ما این است که القرعتو لکل امر مشکل، حکمی داریم از طرف حاکم به این که احدهما قاتل است، حکمی داریم از طرف حاکم احدهما مدیون است، یک واقعی اینجا داریم مشتبه شده، نمیدونیم زید بدهکار است یا امر، با قرعه اون واقع رو استخراج میکنه، القرعه طول کل امر مشکل. یا میام عرض کنم که با مصالحه تمام میکنه، اگر حق قبول کردن مصالحه رو توضیح میکنی، تقسیم میکنی بدهی رو، یکی از این دوتا مثلا هر دوشون یک نصف ببرد، اینجا هم حکم شرع، حکم حاکمه دیگه، حکم حاکم یک، حالا اونم میگه. بنابراین پس در اینجا میتونیم بگیم که یک واقعی هست گم شده، بدهی ثابت شده با حکم حاکم، منتها نمیدونیم اون بدهکار است یا این بدهکار است. با اینجا با قرعه اینجا در میاریم، قرعه میزنیم به نام هر که اومد، میگیم اون بدهکار است. در جاهایی که قتل باشه مثل اینجا قصاصه، اونجا در باب قصاص بحث شده که اگر جایی قصاص مردد بین دو نفر هست، اصل قصاص برای چیه؟ برای حفظ دماه، لا یقتل دم امرئ مسلم، نباید خون مسلمان از بین بره، از این جهت قصاص میگه. اگر یه جای قصاص باعث این بشد که لعل اینی که داریم میکشیم قاتل نباشه، یکی از این دوتا قاتل است. ما بخوام دوتا رو نمیتونیم قصاص کنیم، یکیشون باید قصاص بشد. اگر ما یکی رو انتخاب با قرعه در آوردیم و مطابق واقع در نیامد، احتمال دارد که یه بیگناه رو قصاص کرده باشیم. در اونجا یه حکم آیون دارن که اگر عمد دائر شد با قرعه، اونجا تبدیل به دیه میشه. توجه فرمودین؟ قصاص نکنن برای حفظ دماء، برای حفظ دماء و احتیاط در دماء تبدیل بکنن به دیه. اون وقت قرعه میزنیم دیه میگیریم، هر کدوم به نامش افتاد دیه میگیریم، نه قصاص. این یه بحثیست در کتاب القصاص گفته شده که در جایی که مردد بین دو نفر هست، اونجا تبدیل به دیه میشه. بنابراین پس اینجا فایده پیدا کرد. سه مورد ما تونستیم که علایی حال یکیش هست، یا اقرار یکیشون پیدا میکند، بسیار، یا اینکه براءت خودش رو میتونه اثبات بکند، معین میشد بدهی به دیگری. اگر در طریق رسیدن به حکم هیچ کدام اینها نشد، حکم رو میخوایم اجرا کنیم. حکمم که اجرا میشد، به همین صورت حکم رو با قرعه تمامش میکنیم. پس بنابراین این که بگیم دعوا چون مردد است قابل پذیرش نیست، این موجب تضییع حقوق است. خیلی وقتا حقوق از بین میره. پس ما دعوا رو میپذیریم و براش فایدم تصور میکنیم. اینجا میگن یعتبر، در شرایط رو میشماریم. اتاسه یعنی شرط ششم برای پذیرش دعوا این است که دعوا معین باشد، مدعا علیه معین باشد. یعنی اگر مدعا علیه معین نیست، لا یسمع دعوا، این دعوا رد میشه. ها، فایده داره. اونا گفتن چرا لا یسمع؟ چون بی فایده است. ما میگیم نه، خیلی فایده داره. پس وقتی اجازه بدید، پس وقتی دعوا دارای فایده شد، یه دعوایی است زا اثر. توجه فرمودید؟ ادله عرض کنم که اطلاقات ادله‌ای که دلالت دارد بر فصل خصومت، لزوم فصل خصومت و وظیفه قاضی این است که فصل خصومت بکند، اطلاقات اون ادله اینجا رو میگیره. نه، سومی که گفتیم علایی حاله با قرعه تمام میکنه. اگر اون دوتا هر کدوم اومد که هیچ، تمام میشه، اونم به حقش میرسه. اگر نشد دیگه قرعه. نخه، میگیم عدل. چرا؟ عدله اینجا دیگه میگیره، جواز نیست. وقتی فائده پیدا کرد، این اطلاقات عدلهی که میگه واجب از فصل خصومت، واجب از رفع منازعه، اینم یه منازعه است، واجب از قاضی بپذیرد فصل خصومت بکنه. اطلاقات ادله میگیردش. اونا میگفتن بی فایده است، لغو، پس اصلا اطلاقات ادله اینجا رو نمیگیرد. یه دعوای لغوی است، مسموع نیست. ما میگیم دعوا دارد دارای فایده است، وقتی دارای فایده شد، از مصادیق اون اطلاقات وجوب فصل خصومت و وجوب رفع نزاع و البین علی المدعی که کیفیت قضاوت رو بیان میکنه، همه اون اطلاقات اینجا رو میگیره. بنابراین این تحت اطلاقات قرار میگیره. دعوا مسموع است، قاضی لازم است بر او دعوا رو بپذیرد و حکم رو تمام بکنه. پس این که گفته شد شرط تعیین مدعا علیه هست، این مورد قبول قرار نگیره. اینو مراجعه کنید، مرحوم سید در جلد سوم عروه، در ملحقات عروه، در تحت عنوان العاشر، دهم از شرایط، تعیین است، ایشون نقل میکنه که بعضی قائل شدن که تعیین عرض کنم که مدعا علی، ولی اقوا این است که نه، تعیین شرط نیست و اونا میگن فائده ندارد، ما میگیم فائده داره. وقتی فائده داشته باشد تحت اطلاقات ادله قرار میگیرد و اینم یکی از دعاوی که لازم است قاضی بپذیرد و حل منازعه و رفع مخاصمه بکند، یکی از دعاوی همین میشه. عرض کنم که مرحوم سید در اینجا یه مسئله بعدی هم دارن که عکس اینه، که اگر چنونچه دو نفر مرددن ادعا میکنن که از فلانی ما طلب کن، مدعا علیهمون معینه، مدعی مردده. در اینجا مدعا علیه مردد بود، یه نفر میگفت من 1,000,000 یا از اون یا از اون طلب کار. حالا اگر عکس بشه دعوا، دو نفر اومدن میگن آه ما شریک بودیم با هم دیگه، این آقا که نفر سومه 1,000,000 بدهکار شد، بعد از اینکه حسابمون رسیدی کردیم 1,000,000 بدهکار شد، اما حالا نمیدونیم به من بدهکار شد که یکی از شرکا هستم یا به اون آقا که یکی از شرکاست. پس دو نفر اومدن ادعا میکنن که ما از این آقا، یکی از ما دوتا از این آقا طلب کار. پس تردید در مدعی است نه در مدعا علی. بله؟ درسته، اما مدعی اینجا مردده. نه، دو نفریم. ما دو نفر میگیم، ما دو نفر از این آقا طلبکاریم، پس او میشه مدعا علی. مدعا علی یه نفره، تردید درش نیست، اما مدعی دو نفره. منتها هر کدام نمیگن ما اینقدر طلبکاریم که دو نفر بشن. یه وقت دو نفری میگن ما دو نفر، یکی 1,000 تومان از این طلبکاریم. یه وقت دوتایی میگن 1,000 تومان از این ما دوتا، یا من یا اون، یا من یا اون طلب کاریم. همجور که عرض کردم، مثل اینکه سه نفر شریک با هم جدا شدن از هم و حل کردن، فصل کردن شرکتشون را، میگن قطعا این آقا 1,000,000 بدهکار شد، اما حالا آیا باید به من بده یا به اون مشخص نیست. پس دو نفر عکس اونجاست، مدعی تردید درش هست. مرحوم سید میفرمود این دعوام پذیرفته است، ولو تردیده، ولو نمیدونن کدوم طلب کارند، اما دعوا اینجا پذیرفته میشه. به اینا میگن که یا بیانه بیارید یا اون طرف اقرار میکنه، ممکنه اونم اقرار بکنه بگه بله من 1,000,000 بدهکار شدم، یا اون انکار دارد، اینا بیانه دارن، بیانه میاد اثبات میده، شهادت میده که این دو نفر، یکیشون، یکی از این دو نفر 1,000,000 از اون آقا طلبکار شد. پس یا با اقرار مدعا علی یا با بیانه‌ای که مدعی ها میارن اثبات میشد که احدهما مرددن طلبکار است از او. قاضی هم حکم میده، محکوم میکند اون طرف رو به پرداخت 1,000,000. 1,000,000 از اون میگیرن، به چی بدن؟ مردده. توجه فرمودی؟ اینجا یا اینکه مصالحه میکنن یا تقسیم میکنن، یک 500,000 تومنشو برمیدارن، یا اگر تصالح نشد با قرعه، باز اینجا هم قرعه زده میشه که این 1,000,000 رو به اون یکی بدیم یا به این یکی بدیم، هر کدام قرعه به نامش در اومد مبلغ رو به اون میدن. این مسئله هم عکس این مسئله است. مرحوم سید اضافه میکنه که تردید یه وقت در مدعا علیه این پذیرفته است دعوا، مسموعه، چون فائده داره، و اگر نپذیریم تضییع حقوقه و تحت همون اطلاقات قرار میگیره، اطلاقات وجوب فصل خصومت اینجا رو میگیره. چه تردید در مدعی باشد که دو نفر به نحو مرددن میگن ما از فلانی طلبکار هستیم، هر دوش دعوا مسموعه. این امر نهم و شرط نهم که اینجا بحث شد. حالا یه بحث دیگری حالا هست فردا انشاءالله مطرح. سلام و خدا سیدیم.